در را انداخته به عشق علی برای پدر، برای آزادسازی پدرانی که خیلی ها چشم انتظارشونن. آقای طالقانی سلام عرض میکنم خدمت شما، تبریک میگم ایام مبارک ماه رجب رو خدمت شما.
خودم دلم خواست بگم که همگیمون انشالله در کنار دیگر مردم بزرگواری که همیشه کنار دست مردم بودن، دست با قشنگ و با فوتوبادشون به دست کسانی رسیده که الان احتیاج دارن. جدی میگم اینو، از خدا میخوام که خدا بهم عزه بده بتونم تو این زمینه که آبروی یکی رو بخرم، آبروی یکی رو نذارم بره. الان بهتری موقعیت قشنگه، با من افتخار کنم که در این روز خدا بهم عزه بده که پولی که دارم و خدا بهم محبت کرده و اعطا کرده بتونم از این پول برای این کار خیلی قشنگ و در این پویش بسیار خوبی که به عشق علی آدم همه کار میکنه. مالی. باور کنین من مالی. دشمن خودم وقتی اسم قشنگ مولام علی رو میاره میبخشم فقط به خاطر اسم قشنگ علی و چه چیزی بهتر از این که در روز علی به عشق علی یه کاری کنیم که مولای ما علی که اصلا سلسله مردان عالم هست و اول آخر مردان عالم خط بشه، به خیر اسم قشنگ مولای منه توی این کار خیلی قشنگ که من همین الان افتخار کنم بتونم توی این جمع قشنگ خوب سلیم النفسی که توی این کار خیلی قشنگ دارن کار میکنم و خدمت میکنم، منم یه گوشه عکا و در کنار مردم بود و جوار این افتخار داشته باشم و از خدا میخوام که همه مردمی که تو این زمینه کمک کنن خدا انشاءالله بهشون هر چی میخواد
انشاءالله
برای شرکت تو این طرح میتونید از طریق کد دستوری 7780 5588 مربع اقدام کنید و یا کمک های خودتون رو به شماره کارت بانکی 5041 7210 6280 6279 واریز کنید. به امید این که در روز پدر هیچ پدری به خاطر جرائم مالی دور از فرزندانش نباشه.
یک عمر مدیون تو هست، یک عمر مدیون تو هست، هر آن چی که به خیر گرد بهشت حال آن دید، که بی نیاز از زیر گرد، که بی نیاز از زیر گرد.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
دوستان عزیز، فرصت‌های زندگیتون به رنگ عشق، برکت و به رنگ بی‌نظیر امروز روز پدر. بشنوید فرصت نیلگون رو.
یکی از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از
تنگیری جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در قفس غرب آسیا با ظرفیت
اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به همراهان گرامی رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون، خوش آمدید به این برنامه. تا تبریک و شاد باش عرض میکنم. فرا رسیدن 13 ماه رجب، ولادت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمت شما همراهان برنامه فرصت نیلگون. من بابک مینایی، اتفاق تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار خانم غفاری تا 25 دقیقه پیش رو با شما همراه هستیم. اگر شنونده برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون بوده باشید، می‌دونید که چند برنامه‌ای قرار هست که درباره نقش و اهمیت شیلات در امنیت غذایی و کارآفرینی کشورمون صحبت بکنیم. اگر برنامه قبلی رو از دست دادین، حتما می‌تونید از وبسایت رادیو اقتصاد این برنامه رو دریافت بکنید و مورد بازشنوایی قرار بدین. و این برنامه قرار هست با موضوع ارزیابی اقتصادی و اجتماعی سیستم‌های پرورش در قفس آبزیان با تأکید بر کارآفرینی تقدیم حضورتون بشه. شاید شما شنونده عزیز هم تجربه‌ای رو داشته باشین، شاید از شهرهایی که ساحل نشین هستند با این برنامه همراهید. حتما دعوتتون می‌کنم تا از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 با ما همراه باشید. متشکرم از همراهیتون با برنامه فرصت نیلگون. قرار هست نگاهی داشته باشیم به تولیدات دریایی و آبزی پروری و نمودار رشد صنعت شیلات در کشور رو بررسی کنیم. همینطور نقش صنایع تبدیلی در بهبود کیفی آبزیان و شیلات هم از دیگر محورهای برنامه هست و نقش آبزیان دریایی در حفظ اکوسیستم و کاهش آلاینده‌های دریایی رو هم اگر فرصت و زمانی باقی بمونه مورد بررسی قرار میدیم. اما مهمان و کارشناس تلفنی برنامه آقای دکتر امیر اقبال خواجه رحیمی هستند، رئیس محترم دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران. آقای دکتر خواجه رحیمی، به شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از اینکه با برنامه خودتون، برنامه فرصت نیلگون همراه شدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، و این ایام رو تبریک هم.
درود بر شما، پذیرا باشین. تبریک و شاد باش ماه رجب و ولادت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو. چندین سوال رو از محضر شما داریم با توجه به اینکه حضرت علی ریاست دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات رو هم بر عهده دارین. حتما پاسخهای شما پیش برنده و راهبرد خوبی رو خواهد داشت برای ما. اول بریم سراغ موقعیت استراتژیک منطقه شمال کشور عزیزمون ایران رو برای گسترش فعالیت‌های شیلاتی به ویژه پرورش ماهی در قفس از زبان شما بشنویم. ارزیابیتون چگونه است؟
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که استان مازندران یکی از پرجمعیت ترین مناطق از لحاظ تراکم جمعیتی و یکی از غنی ترین استانها از لحاظ منابع گوناگون دریایی و زیرزمینی هستش. این استان 22 تا شهرستان داره و با قرار گرفتن در خط ساحلی کشور از وسعت بسیار مناسبی برای آبزی پروری برخوردار هستش. بزرگترین دریاچه جهان موسوم به دریای مازندران یا دریای کاسپیان با همجواری 4 کشور روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و خط ساحلی کشور عزیزمون شمال کشور و همجوار بودن با پایتخت، موقعیت استراتژیکی رو برای این منطقه برای آبزی پروری فراهم آورده. دریای خزر به عنوان یکی از مهمترین منابع آبی ایران شرایط مناسب آب و هوایی و استعداد آبزی پروری دریایی رو داره. بسیاری از گونه‌های پرورشی از جمله ماهیان خاویاری، ماهی آزاد دریای خزر، کپور ماهیان و سوپ ماهیان قابلیت پرورش در این دریا رو دارن، با تأکید بر پرورش قزل‌آلای رنگین کمان.
بله.
این منطقه به صورت نیم فصل و یا تمام دوره سال قابلیت پرورش ماهی رو داره، به خصوص در بخش ژرفای دریای خزر که در منطقه جنوبی و دامنه وسیعی از دریای خزر رو همراه با تغییرات دمایی که در اینجا شاهد هستیم میتونه فراهم داشته
باشه. اشاره داشتیم به استان مازندران، احتمالاً سهم دو استان دیگر شمالی کشورمون، استان گلستان و گیلان، کمتر هست که منظور نکردین توی تقسیم بندی خودتون. یه نگاه کوتاهی هم به این دو استان دیگر که در مجاورت دریای خزر هستن هم داشته باشیم.
بحثی که من تو این جلسه برای این جلسه در نظر گرفتم اشاراتی دارم.
بسیار عالی. یک فاصله ای رو داشته باشیم آقای دکتر خواجه رحیمی، بر میگردیم و ادامه برنامه امروز فرصت نیلگون با موضوع ارزیابی اقتصادی و اجتماعی سیستم های پرورش در قفس آبزیان رو با تأکید بر کارآفرینی پی میگیریم.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری،
شیلات، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شما شنونده برنامه فرصت نیلگون هستین و مهمون برنامه آقای دکتر امیر اقبال خواجه رحیمی هستند. آقای دکتر خواجه رحیمی، یه تاریخچه اصلا ظهور صنعت پرورش در قفس آبزیان رو هم با همدیگه بررسی بکنیم. فقط این خواهش رو ازتون دارم، چون تعداد سوالات زیاد هست و زمان برنامه کم هست، کوتاه پاسخ بدید.
حتما، خیلی متشکرم.
درود بر شما.
عرضم به حضورتون که اولین بار ماهیگیران در مناطق مختلف دنیا از قفس برای نگهداری موقت ماهی تا زمان آماده شدن برای فروش استفاده میکرد.
بله.
و قفس‌های ابتدایی به شکل تله یا سبد بود. مدت‌های مدیدی در دنیا از این قفس‌ها برای نگهداری ماهی استفاده میشد، اما پرورش در قفس واقعی که ماهی‌ها یا سایر موجودات زنده رو برای مدت طولانی نگهداری می‌کردند تا وزن اون ماهی افزایش پیدا کنه، از سال 1243 میلادی در چین گزارش شده اولین بار. روش پرورش هم به این صورت بود که بچه ماهی‌ها رو از رودخونه می‌گرفتن و در قفس‌های پارچه‌ای با چشمه‌های ریز که از نی آویزون می‌کردن نگهداری می‌کردن تا به وزن مناسب بازارپسندی برسه.
بله.
در سال 1840 میلادی گزارش دیگه ای از چین در مورد پرورش ماهی در قفس و پرواربندی ماهی گزارش شد. از اواخر قرن 19 میلادی در کامبوج از قفس‌های شناور از جنس نی یا بامبو برای پرورش انواع ماهی‌ها به خصوص گرد ماهی‌ها استفاده می‌کرد.
بله.
در قرن 20 میلادی از قفس در سطح وسیعی از کشور ویتنام و اندونزی گزارش رسیده. در سال 1957 میلادی برای نخستین بار پرورش تجاری ماهی دمدرد ژاپنی در ژاپن آغاز شد و از اوایل سال 1960 میلادی در نروژ از قفس برای پرورش آزاده ماهی آزاده اطلس استفاده کرد. در اسکاتلند از سال 1965 پرورش ماهی آزاد از سال 1965 میلادی آغاز شد و در کشور عزیز خودمون در ایران در سال 1349 این سابقه پرورش در قفس از سال 1349 آغاز شد.
اولین بار
برای انجام یک سری آزمایش‌های مقایسه‌ای در خلیج گرگان، عرضم به حضورتون که همینجا اشاره کنم که در سال قبلی که فرمودید
دو استان دیگر، استان گلستان و گیلان،
نقش اونها هم برابر به نقش استان خدمت شما که ارز کنم مازندران هستن. اتفاقا در استان همجوار استان مازندران، استان گلستان، ما پرورش میوه آب شیرین در سطح وسیع در حال حاضر در حال انجام هستش و در کیفیت آبزی پروری در اون استان شبیه هستش با استان مازندران. در سال 1349 شمسی در کشور خودمون که این کار آغاز شد، در خلیج گرگان برای پرورش ماهی قزل‌آلا یه آزمایش های مقایسه ای رو در خلیج گرگان انجام که اومدن یه قفس های جعبه ای و چوبی رو برای این کار ساختن. بعد از اون در کشور سابقه بر میگرده به سال 1361 و 1362 که در استان خوزستان در سد دل به طور آزمایشی ماهی کپور رو در قفس پرورش داد.
آمار و ارقامی هم دارین آقای دکتر؟
بله، آمار و ارقام هم من در بحث بعدی برای شهروندان عزیز در نظر گرفتم که حتما اعلام میکنم. یه مقدار تاریخچه‌اش طولانیه ولی اجازه بدید که این بخش از سوال شما بی‌پاسخ نمونه. در سال 1364 در شرکت ماهی کارون یه دوره پرورش ماهی گرمابی رو در سد دل اجرا کردن. بعد برسیم به جلوتر، در سال 1172 در اجرای سیستم های توسعه پرورش آبزیان و ترویج روش های نوین پرورش ماهی در شیلات ایران، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان پروژه پرورش ماهی در قفس رو در سه منبع آبی خلیج گرگان، سد خاکی قره آغاج که در 15 کیلومتری اگه اشتباه نکنم شهرستان سراب واقع هستش و دریاچه چاهنیمه شهر زابل با تعداد 10 تا قفس آغاز کردن. قفس های استفاده شده در خلیج گرگان به شکل دایره‌ای با قطر 8 متر هستش و در سال 76 خدمت شما که عرض کنم 10 قفس به 56 قفس برای پرورش ماهی ها افزایش پیدا کرده و همچنان این پروسه ادامه دارد.
بسیار عالی، بسیار عالی. اینم تاریخچه ظهور صنعت پرورش در قفس آبزیان که هم جهانیش رو اشاره کردین هم توی کشور عزیزمون ایران که اولین بار در سال 1349 شمسی فرمودین که شروعش در ایران در استان گلستان گرگان اون روزگار ایجاد شده. توی پیامک هایی که به دست ما رسیده به سامانه پیام کوتاه 3036 از نظر اقتصادی موقعیت دریای خزر رو برای پرورش ماهیان در قفس با جنوب کشور می‌خواستن که از زبان شما بشنویم و یک تحلیلی داشته باشیم.
خواهش میکنم. توی سال اول به موقعیت استراتژیک
بله شما کشور پرداختیم. بله.
عرضم به حضورتون که بررسی توپوگرافی بستر منطقه جنوب دریای خزر نشون میده که منطقه جنوب شرقی و جنوب غربی دریای خزر از شیب ملایم برخوردار هستش و منطقه میانی در وسط دریای خزر دارای شیب تنده، به طوری که فاصله منطقه نیمه عمیق و عمیق دریا تا ساحل بسیار کم هستش و این یک فرصتی هستش برای اینکه بحث آبزی پروری با این سه شاخصی که عرض می‌کنم در دریای خزر بتونه شکل بگیره. این سه شاخص رو برای شنوندگان عزیز شما به طور خلاصه میگم: فاصله مناسب از بنادر شیلاتی، عدم استقرار مکانهای کشتیهای صید ماهیان کیلکا و همچنین دستیابی به عمق مناسب در منطقه مرکزی دریای خزر.
متشکرم. حضور شما شنونده عزیز برنامه فرصت نیلگون بگم که علاوه بر ساعت 11 تا 11 و 30 دقیقه پنجشنبه ها میتونید در ایام هفته هم برنامه فرصت نیلگون رو بشنوید. این برنامه با موضوع ارزیابی اقتصادی و اجتماعی سیستم های پرورش در قفس آبزیان با تأکید بر کارآفرینی تقدیم حضورتون میشه. میخوام یک فاصله موسیقایی رو داشته باشم، پیامک های شما رو هم دریافت کنیم به 3036-37 و ادامه برنامه رو با همراهی دکتر امیر اقبال خواجه رحیمی پی بگیریم. فرصت نیلگون. هر آنچه در حوزه اقتصاد دریا می‌خواهید در برنامه فرصت نیلگون. متشکرم از همراهیتون با برنامه فرصت نیلگون رادیو اقتصاد. نظر و پیشنهاد خودتون درباره این برنامه رو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 303637 و شماره تلفن رقمی 162 هم اعلام بکنید. ارزیابی اقتصادی و اجتماعی سیستم‌های پرورش در قفس آبزیان رو با تأکید بر کارآفرینی در این برنامه بررسی می‌کنیم. وقتش است که بریم به سراغ بحث کارآفرینی این حوزه و بحث اشتغال زایی. آقای دکتر خواجه رحیمی، اثرات بالقوه پرورش در قفس از نظر اشتغال رو بیان بکنید و باز هم خواهش میکنم که کوتاه پاسخ بدید که زمان برنامه اجازه بده که دو سه سوال دیگه هم تا پایان برنامه از شما داشته باشیم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که با توجه به استعداد بالقوه ذکر شده در نوار ساحلی دریای خزر، انتظار میره که سایت های متعددی از مراکز تکثیر پرورش در قفس رو ما در منطقه خزر مستقر بکنیم و استقرار بدیم. من به تعدادش دقیق میتونم اشاره کنم، ولی احتیاطاً متوجه که ملاحظات محیط زیستی هم باید در نظر گرفته بشه و همینطور وضعیت پسماندهای غذای مصرفی که در پرورش قفس خدمت شما که عرض کنم ملاحظات محیط رو برای اون منطقه داره، خدمت شما که عرض کنم میتونم اشاره کنم که در صورتی که از تمام پتانسیل استانهای شمالی کشور برای تکثیر و به طور مشخص آبزی پروری در قفس استفاده بشه، بالغ بر 1000 شغل مستقیم
ایجاد میکنه،
حدود 2000 شغل غیر مستقیم خدمت شما که عرض کنم ما میتونیم در منطقه خزر داشته باشیم. ضمن اینکه تولید بخشی از نیاز پروتئین کشور رو که موجب شکوفایی و رونق اقتصادی در منطقه میشه رو میتونیم در اون منطقه شاهد باشیم. همچنین آبزی پروری در قفس میتونه جایگزین خوبی برای روش‌های قدیمی و گاهی منسوخ صید، نظیر صید از طریق پره یا استفاده از قایق‌ها و یا لنج‌های نامطمئنی باشیم که در صیادی در اون منطقه به صورت قدیمی انجام میشه.
اما پیرو صحبت حضرت علی، آقای دکتر خواجه رحیمی، عرض بکنم که کارشناسان حوزه دریایی میگن که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی 4 شغل جانبی هم ایجاد میشه. ادامه صحبت شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. نکته مهمی که ما باید توی این ملاحظه داشته باشیم، خیلی از کارشناسا حدود حداقل 22 سایت پرورش ماهی در قفس رو با استقرار 42 تا قفس در نوار ساحلی دریای خزر پیشنهاد میدن. البته این یه عددی هستش که باید حتما ملاحظات محیط زیستی همونطور که عرض کردم و به خصوص وضعیت پسماند غذاهای مصرفی، وضعیت داروهای مصرفی که در منطقه در مدت پرورش در قفس در نوار ساحلی شکل میگیره باید این ملاحظات رو داشته باشیم. اما اگر این عدد کارشناسی و دقیقی باشه، همونطور که عرض کردم میتونه نزدیک به 1000 شغل مستقیم و 2000 شغل وابسته رو در اون منطقه همزمان با تولید و شکوفایی و خدمت شما که عرض کنم رفع نیاز پروتئین در اون منطقه رو بتونه همراه داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای دکتر خواجه رحیمی، 2 دقیقه زمان داریم، میخوام نگاهی هم داشته باشیم به یکی دیگر از محورهای برنامه. 1 دقیقه رو اختصاص بدیم به نقش صنایع تبدیلی در بهبود کیفی آبزیان و شیلات از زبان شما بشنویم و 1 دقیقه پایانی رو هم به نقش آبزیان دریایی در حفظ اکوسیستم و همینطور کاهش آلاینده های دریایی رو بررسی کنیم.
اگر بیش از 2 دقیقه وقت بدید که خیلی ممنون میشم، ولی سعی میکنم که
جواب
این دو سوال رو خیلی خلاصه عرض کنم.
ابتدا صنایع تبدیلی توی بهبود کیفی آبزیان،
رشد جمعیت و نیاز روزافزون به مواد پروتئینی ایجاب بکنه که در زمینه تولید محصولات آماده تبس آبزیان اقدامات مؤثری انجام بده.
بله.
توسعه صنایع شیلاتی که به تولید فرآورده‌های متعددی از ماهی می‌پردازه یکی از این اقدامات. همچنین توسعه صنایع شیلاتی علاوه بر تأمین مواد غذایی مورد نیاز شهروندان در فصول مختلف سال، ماندگاری طولانی فرآورده‌ها و ایجاد اشتغال، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی شیلاتی به منظور حفظ و بهبود کیفیت، در دسترس قرار دادن محصول، تنوع در محصولات مطابق با ذائقه مصرف کنندگان، کاهش ضایعات، ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال، و در نهایت افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور موضوعی هستش که همکاران من کاملا این موضوع رو دنبال میکنن و توضیح میشه.
بسیار عالی.
از حضورتون که
نقش آبزیان دریایی در حفظ اکوسیستم و همینطور کاهش آلاینده های دریایی رو هم بفرمایید به عنوان جنبندی حضرت علی.
حتما به روی چشم. در پاسخ به آخرین سوال شما، هدف این هستش که سهم محصولات شیلاتی رو در سبد غذایی خانوار ارتقا بده و همچنین تراز تجاری محصولات شیلاتی رو با توسعه صادرات و افزایش مصرف سرانه به موازات هم ارتقا بده. اما برای دستیابی به این اهداف باید بهره برداری بلند مدت و مسئولانه رو با احترام به محیط زیست و احترام به تنوع زیستی در دریا مد نظر قرار بدیم و از منبع و ذخایری که برداشت میکنیم پاسداری و حفاظت کنیم. و نکته آخر، مهمترین راهبردها برای حفاظت و بهره برداری مسئولانه و پایدار از منابع آبزی پروری کشور چند تایی هستش که من اشاره میکنیم در پایان عرایضم. بازسازی ذخایر آبزیان به منظور حفظ آبزیان و پاسداری از محیط زیست و در درجه بعد بهره برداری از مدیریت سیل با مشارکت بهره برداران شیلاتی، اصول بانکی مسئولانه با توجه به روش‌های آزمون و خطایی که در گذشته انجام شده، توسعه سیل هدفمند از دریا و حفظ روش‌های مختلف سیل، رأی‌گیری تشکل‌های شیلاتی در بازسازی ذخایر که تجربه نوینی هستش که در سال‌های اخیر در سازمان شیلات ایران شروع شده و به خوبی جواب داده، تمرکز بر فعالیت‌های آبزی پروری به منظور صیانت از ذخایر آبزیان دریایی و به طور کلی متناسب با رویکرد جهانی، توسعه زیستگاه‌های مصنوعی آبزیان در تکثیر طبیعی آبزیان، بهسازی زیستگاه‌های طبیعی آبزیان، مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها در رهاسازی آبزیان و برخورد جدی با تخلفات صیادی و همچنین تقویت یکان حفاظت از منابع آبزی و توسعه صید گونه‌های کمتر برداشت شده و یا برداشت نشده از اهم برنامه‌ها و موضوعاتی هستش که مد نظر قرار داره و ارشادات اهدافش بده.
سپاس از همراهی ارزنده کارشناس برنامه فرصت نیلگون آقای دکتر امیر اقبال خواجه رحیمی که دعوت ما رو پذیرفتن و تحلیل‌های کارشناسی ایشون رو شنیدیم. تشکر از حضرت علی، بدرود، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون، متشکرم.
شما شنونده برنامه فرصت نیلگون بودید با موضوع ارزیابی اقتصادی و اجتماعی سیستم‌های پرورش در قفس آبزیان با تأکید بر کارآفرینی و اشتغالزایی. چند پیامک از شما به دستم رسیده که کجا باید آموزش ببینیم، چه کارهایی باید انجام بدیم و چه مراقبت‌هایی رو باید پشت سر بگذاره، سرمایه ابتدایی و روندش، و سوال‌هایی از این دست که دوست داشتم که زمان برنامه فرصت نیلگون اجازه میداد تا این سوال‌ها رو از کارشناس برنامه بپرسم و جویا بشم. همینطور پرسیده نیاز به مدرک دانشگاهی داره، بعد بهره برداری اقتصادی داشته باشیم و سوالهایی از این دست به 3036-37 داشتیم. فراموش نکنیم که پرورش آبزیان خواسته ماهی در قفس جزو طرح‌های اقتصاد مقاومتی به شمار میره که افزایش بهره‌وری رو به همراه داره و میشه که پهنه‌های کوچک پرورش ماهی در قفس رو با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید توسعه بدیم و اقتصاد و اشتغال استان ساحل نشین و مجاور دریا رو بهبود ببخشیم. تا پنجشنبه دیگر، برنامه فرصت نیلگونی دیگر، به خدا میسپارمتون. بدرود، خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.